أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما قبل از تکمله بحث که داشتیم یک مروری اجمالاً بر نظام احسن و ربوبیت حق تعالی که بکنیم به بحثمون کمک میکنه، این که بعدش انشاءالله ببینیم وظایف ما در قبال بلاها، گرفتاری ها، مصیبت ها، این ها چیه. این نکته رو هم اضافه بکنم و این که آنچه اینجا گفته میشه همه آنچه لازمه که گفته بشه نیست، چون خود همین بحث بلا و مصیبت اگر بخواد کامل بحث بشه اولا باید اهلش بحث کنه، ثانیا حداقل شاید لازم باشه 20 جلسه یا کمتر یا بیشتر راجع به این مسئله گفتگو بشه. ما فتح باب انشاءالله میکنیم. دوستان سروران خودشون به آدرس هایی که بعداً در پایان اشاره میکنیم مراجعه بفرمایید. اما بحث نظام احسن و جریان ربوبیت حق تعالی به خیلی خلاصش به این شکله که در عالم وجود یک خالق بیشتر نیست، اونم خداست. این یک هممون میدانیم، اما گاهی وقتا همینی که میدانیم را بهش باور و اعتقاد نداریم. اگر بدونیم خالق همین بلا هم مصیبت هم خداست، اون وقت وضعیت فکری ما خوب فرق خواهد کرد. این نکته اول. خلقش هم به خاطر رحمتشه، یعنی هر موجودی را خلق کرده بر اساس رحمت تام خلق کرده. این نکته دوم که بعد اینا رو از فکر و ذهن به قلب و روح منتقل کنیم، از دانسته به داشته و از دانایی به دارایی تبدیل بشه. این نکته دوم. در نتیجه هر چی در این نظام خلق شده به خیره. حالا بعضی از این بر اساس آنچه از میشه بر اساس حکمت رائج گفته میشه، شاید مطلب فوق این هم حتی باشه، ولی بر اساس همین حکمت رائج آنچه خیر خلق شده بنابراین یا خیر محض یا خیر اکثری، یعنی موجودیه که بودنش بهتر از نبودنشه، فوایدش بیشتر از ضررشه، که ترجیح پیدا کرده در نظام خلقتش. هر کدوم از موجودات در نظام عالم مجردات و فوق عالم ماده خیر محض، هر چیزی که به وجود میاد خیر داره تماما و شر نداره. در نظام عالم ماده هر چی به وجود میاد خیر اکثری داره، یعنی مصلحتش، خیرش، سودش، نفعش به هر لسانی بیشتر از ضرر و هزینه بود. این مال کل نظام نیست، بگیم کل نظام سودش بیشتره از ضررش، هم کل نظام سود، کل نظام که خیر محضه، چون اون خیر و شر نسبی در داخله عالم ماده پدید میاد، به نسبت به هم شر ایجاد میشه، و الا کل باز خود عالم ماده خیر محضه خلقش، چون عالم ماده برای عالم دیگه مزاحم نیست، عالم دیگه هم مزاحمش نیست تا ازش شر تولید بشه. شر مال موجودات جزئی داخل نظام ماده. پس هم کل نظام خلقتش که خیر محضه، تک تک موجودات داخل نظام هم گزینش شدن به علم ازلی بی نهایت و لایزال حق تعالی، اینها علم پیدا کرده خداوند، یعنی علم داشته به اینکه اینها خیریتش او بهتر، یعنی اگر خلق نشه شر اکثری پیدا میشه، چون این خیرش 70 مثلا 70 هم شاید بگیم حرف درستی نباشه، خیرش 99 شرش یکه، اگر پیدا نشه 99 خیر از دست رفته به واسطه یک شر، خب این معقول نیست عدم خلقتش. این نکته دوم. نکته سوم که در فضای نظام احسن با توجه به بحث بلیات باید مورد توجه قطعی قرار بدیم، با این دوتا میفهمیم پس حوادث کور نیستن، اینکه حادثه همینجوری اتفاق افتاده باشه بعد بگیم خب بد بود، حوادث چه موجودات چه ارتباطات بین موجودات که حوادث رو شکل میده، چون حوادث نوعاً از ارتباط بین موجودات پدید میاد. اینها نه اصل به وجود آمدن یک موجودی، نه روابط موجودات، هیچ کدومش همینطوری بی حساب بی کتاب نیست، تماماً به امر و به اذن و به اراده حق تعالی ایجاد میشن، هم اون سوسکی که ایجاد شده، هم اون سوسک خاصی که الان مثلا توی گوشه‌ای داره راه میره، هم کارهایی که اون سوسک میکنه، تکون دادن دست و پاش و شاخکش و همساله، هیچ ذره‌ای در نظام عالم وجود نیست، چه اون ذره موجود مختار باشه مثل انسان و جن و اینها، چه به اصطلاح این اختیار انسانی رو نداشته باشه مثل جماد و نبات و حیوان، هیچ امری نیست که واقع بشه الا اینکه خداوند اون رو ایجاد کرده. اگر هر خود اون تبیین مختصر حکمیشم اینطوریه که خود اون موجود یک موجود ممکنه، فعلش هم فعلیه که ممکنه، اگر فعلیه که ممکن باشه ممکن به واجب تکیه میکنه، یعنی اگر یک اثری از یک مؤثری مثلا حرارتی از خورشیدی، نوری از خورشیدی، یا رشدی از یک گیاهی، یا حرکتی از یک حیوانی، تصمیمی از یک انسانی، فعلی از یک جن یا ملکی اتفاق میفته، تماما اینا ممکن الوجودن و ممکن به ممکن تکیه نمیکنه، به واجبه که تکیه میکنه. بنابراین همونطور که هیچ خلقتی غیر منتسب به خدا نیست، هیچ حرکتی هم غیر منتسب به خدا نیست و ظاهرا اون فعل اونه، در واقع فعل حق تعالی است، چون فعل اون فعل ممکنه، ممکن به واجب همیشه متکیه، یعنی به عبارت دیگه صورتی ایجاد شده مفیض اون صورت واهب الصوره، نه بنده که الان مثلا دستم تکون دادم، هم میتونم بگم تکون دادن این دست کار منه، ولی در واقع در حقیقت هم من هم دستم هم قوتم هم فعلم همه چیز ملک حقیقی خداست، این فعل حقیقی خداست. به همین خاطر که هیچ فاعلی صاحب فعل خودش هم حتی نیست. ما الان چی هستیم؟ یک انسانی دارای حیات مثلا، دم و بازدم، میخوام نفس میکشم، میخوام تون تون نفس میکشم، میخوام یواش نفس میکشم. خب به ذهن آدم میسه که من مالک این دم و بازدم خودم، در حالی که مالک هیچ کدومش نیستی. اون معطی صبر، مفیز، واهب و صبر، فاعل کل، خالق مطلق، بخواد دیگه این نفس بعدی نیاد، دیگه دم نمیاد، یا نفس آمد نخواد بازدم صورت بگیره. پس حوادث کور نیست، حوادث فاعلش حق تعالی است، یعنی فاعلش علم و قدرت بی‌نهایته. این نکته بعد. حوادث مثل ساعت کوکی هم نیست که کوک شده باشه دیگه خودش داره طی مسیر رو طی حرکت بکنه. حوادث آن به آن اراده حق تعالی صرفا یک اراده اولیه که بعد معاذ الله خدا رو دستش رو ببنده نیست، که بگه من چنین اراده کردم که هرگاه آتشی ایجاد شد آتش بسوزونه. نه خیر، آتش ایجاد میشه و نمیسوزونه، چون خود اون آتش یک ممکنه سوختن هم ممکنه دیگه ایه. باید اون صورت رو معطی صور اعطا کنه. اینطور نیست آب بگه من چون آتش رو خلق کردم و این قاعده رو قرار دادم پس همیشه آتش بسوزونه. عالم ساعت کوکی نیست که کوک شده باشه، بنابراین مثل یک فرمول کور همینطور حرکت کنه. اون اراده و اختیار حق تعالی در تمام این عالم محفوظه. به همین خاطر که هر وقت نخواد علتها معلولشون ظاهر نمیشه. اینم یک نکته مهمیه که چند تا اثر و نتیجه داره خود همین قضیه. اثر اولش اینه که فرد هیچ وقت ناامید نمیشه، گرچه تمام اسباب برای پدید آوردن معلولی موجودی مهیا شده باشن. اینه که به حسب ظاهر جلوی روی حضرت موسی و قومش دریاست، خطر غرق، پشت سرم خطر قتل سمت فرعون، اما حضرت موسی با یک اطمینان و ثبات و استحکام میفهمند کلا ان معی ربی سیهدین، دست خدا که کوتاه نیست. ببین خب آب که همیشه روشش غرق کردنه، قاتلم که ارادش بر کشتنه، پس ما دیگه مردیم، تمام شدیم. این مسئله مهم، خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. حالا این در مسائل بلیات و حسنات و سیئات هم مهمه، چه در حسنات چه در سیئات، چه در حوادث مثبت چه در حوادث مصیبت‌آور و شکننده. حتی چه در حسناتی که انسان انجام میده و چه در سیئاتی که انسان انجام میده، این یک، چه در دنیا چه در آخرت، چه قائل به تجسم اعمال بشیم بگیم که این عمل این صورت را ایجاد میکنه، مثلا فلان ظلم فلان صورت برزخی و قیامتی از عذاب رو با خود دارد، که بحث تجسم اعمال باشه. خود همین عمل اینه، مثل این که مثلا کشیدن ماده مخدری مثلا کراک اساس مساوی است با این از بین بردن مثلا چند هزار سلول مغزی، خودش اصلا چیز جدایی نیست. در این حال این تجسم عمل، چه قائل به این باشیم چه قائل نباشیم، همه امور دنیوی اخروی، فعل ما، خود فعل ما، اثرات فعل ما، فعل ما مثلا حسنه یا سیئه باشه، اثرش که مثلا صورت برزخیش باشه، همه این امور ممکن الوجود هایی هستن که مبدأ فاعلی میخوان. بعد اون واهب الصور، اون علت موجوده، موجده علت وجودی هستش که تا اون نخواد این ایجاد نمیشه. پس راه تا آخرین لحظه بازه، بسته نیست. اینه که در روایت داریم که آخر من یشفع ارحم الراحمین، اون دریای رحمت ارحم الراحمینی که به جوش بیاد، اون هیچ چیزی دیگه سر راهش نیست که مانعش بشه. در مورد، البته این معلوم نیست، برای با اینها نباید دادن خودش سرشو کلاه بذاره و کوتاهی کنه، اما معلوم نیست که بالاخره وقتی که انسان کار خطایی میکنه یا وقتی که حادثه همه مقدماتش مهیا شده، حادثه بیرونی مثلا تمام مقدمات یک زلزله ویرانگر مهیا شده، اون نیروها انرژیها درون زمین همساله، یا مثلا تمام عوامل انجام یک فعل در انسان به حد تمامیت رسیده که انسان فلان حسنه یا فلان سیئه رو انجام بده، یا اینکه انجام داد فلان کار قبیح را، مثلا خدای نکرده دروغ گفت، غیبت کرد، این حالا که اقتضا داره که این صورت برزخیه مثلا اون عمل ایجاد بشه در نفسش، در همه این صورت‌ها همه آنچه انجام شده چیه؟ علت قابلیه که به تمامیت رسیده و علت قابلی که ایجاد نمی‌کنه، نهایتاً کار به دست علت فاعلیه. اینه که ممکنه قابل به قابلیت تام برسه اما فاعل ارادش بهش تعلق نگیره. اینه که تجسم اعمال مساوی نیست که قطعاً به ضروره خود به خود بهشتی که همه کارهایی رو که بهشت آفرین انجام داد خود به خود بره به بهشت، یا خود به خود جهنمی همینجور به ضروره بدون اراده دیگری بگن خب دیگه این عمل جهنم آفرین بود دیگه، خود به خود آتش بسوزاند، به هیچ عنوان اینطور نیست، یا به ضروره فلان گناه فلان عذاب بشود، بلکه اون عذاب یک صورت جدیدیه، این سوختن صورت جدیدی، یک موجود جدیدی که قبلا نبود، باید ایجاد بشه، فعلیت جدیدی که باید اون مفیض اعطا کنه، او باید این صورت را اعطا کنه، ببخشه، افاضه کنه. حتی همین صورت تجسمی که در نفس ایجاد میشه رو او باید ایجاد کنه. گرچه نار الله الموقده باشه که علتی تطله و علی الافعده. حالا این نار الله میخواد در دل باشه، میخواد شعله خارجی داشته باشه، مبدع فاعلش خداونده، فرق نمیکنه محل طلوعش در دل باشه یا در خارج از قلب انسان باشه. پس هیچ جا، نه در عالم دنیا و ماده، نه در عالم قیامت، نه در عالم مجردات، هیچ جایی نیست که چیزی ایجاد بشه فاعل نخواد. این که قاعده کلی. هیچ عاقلی نمیتونه تصور کنه که فقط علت قابلی عامل موجود شدن باشه. علت قابلی کافی نیستش که. مگر ممکن، مگر فعل میشه که فاعل نخواد؟ اون صورت که مبدل به چیزی بشه فیض واهب الصورت. حتی خداوند بفهمد که هر صورتی، چقدر زیبا در سوره اسراء بفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، بفهمد که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این آیه می‌فرماید که هر انسانی را ما الزام کردیم، الساق کردیم، طائرش را در گردنش، که این همون این طائر اثر اعمال نفس خودش است در نفسش، که همونطور در روز قیامت و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و روز قیامت این را خارج میکنیم از وجودش به صورت کتابی. کتاب چی؟ کتاب نفسش. کتاب نفس خودت را بخوان که با قلم اعمال، ملکات، احوال، حالات و عقاید و باورها در جان خودت چه نگاشتی و چه ایجاد کردی. خب ولی نمی فهمد که کل انسان لزمه طائره فی عنقه، در حالی که هر کسی کاری می کند با کارش چیزی در نفس خودش ثبت می کند. ولی می فهمد با این که این کار علت ثبته، ولی علت نیست، قابله، اون کار رو انجام داد. این که در نفسش ثبت بشه اون اثر یا نه، اون رو ما انجام میدیم. یعنی اینطور صرفا بگیم این علت است و اون معلول، پس ایجاد کرد، چون اصلا علیت و معلولیت واقعی جز در مورد حق تعالی ما اصلا نداریم تو عالم. خب این عرض کردم چه اگر کسی اینطور معتقد و ملتزم باشه، هیچ وقت نه مایوس میشه و نه خودش رو دست بسته و اسیر احساس میکنه. خودش یکی از این باب اگر باز بشه، این باور واقعا ایجاد بشه، همیشه این فرد راحته و همیشه امیدواره. و دیدش اصلا به خداوند باید فرق کنه تا زندگیش فرق کنه. این مطلب بعد. مطلب بعد در نظام احسن، این که اینجوری گفتیم به این معنا نیستش دیگه قاعده مند نیست. نظام احسن نظام قواعده، نظام علیه، منتها آخرین علت و علت واقعی و تنها علت خداست. این قواعد مقهور خداست، نه قاهر بر اراده خدا. و هو القاهر فوق عباده، و فوق تمام قواعد حق تعالی است که اراده میکنه، مشیت میکنه، که حکمت الهی که همراه با رحمت خداست آخرین امریه که حرف نهایی را در هستی میزنه. این نظام احسن. با این توجه دو تا نکته دیگه هم باید بگیم که خداوند رب به این نظامه، یعنی این نظام را پرورش میده، نه رب به، حالا با اون توجهی که عرض کردم که نه به صورت فقط کلی، تک تک موجودات ارتباطشون با حق تعالی ارتباط نهایی تامه، یعنی رب به هر شیه. توی ادعیه هم داریم یا رب السحاری والقفار، خدای اون ریگ تو بیابانه، رب اوست، رب اشجاره، رب انهاره، همه اینها. حالا این رب یعنی چی؟ یعنی یه وقتی ما نیاز به تربیت و پرورش و آن به آن مدیریت کردن هستیم، بعد بلا تشبیه مثل این مثال که قبلا هم شاید این مثال عرض کردم، یه وقتی اگه آدم یه دونه بچه فقط داشته باشه، این بچه رو دائم تحت نظر داره، تربیتش میکنه، آنچه برای جسمش لازمه، تغذیهش لازمه، خوابش، استراحتش، پتویی که روش شب کنار رفته باشه، همه اینا رو حواسش هست که اینا رو انجام بده، که این از اون طرف تو بحث تربیتش اینا تمام توجهش به اینه. بعد خب اگر مثلا این بچه یه اشتباهی بکنه، یک عادت بدی درش شکل بگیره، یک رفتار غلطی رو هی تکرار بکنه، آدم سعی میکنه رفعش کنه، اول تذکر بده بگه، بعد از تذکر با لسان خودش که براش قابل فهم باشه، اگر اثر کرد که کرد، اگر نکرد تشویقش کنه بگه اگه دیگه این کارو نکنی، مثلا این جایزه رو برات میگیرم، اگر اثر نکرد اون وقت براش تنبیه مناسبی مقرر کنه که در یه بار فکر کنم توی یکی از جلساتی هم عرض کردیم، مثلا این بچه دسته به زن پیدا کرده، اگر تمام این راه ها اثر نکرد، خب این پدر مادر مهربان رؤوف نمیتونن که بچه رو رها کنن، بگن هر کار دلت میخواد بکن، هر طور میخوای رشد غلط پیدا کن. از طرفی این بچه هم با موارد قبلی بر نگشته، خب اون وقت پدر مادر تصمیم میگیرن اینو مواجه کنن با یک بچه که مثلا نگه 6 سالشه، اون 7 سالشه، که اونم مثلا اگر یا دست بزن داره یا اگر کسی بزنش تلافی میکنه، میذارن که مثلا اونم یکی دوتا این بچه رو مثلا گوشمالی بده که این بچه درک کنه چه ناراحتی، چه زجری، چه آسیبی به کسی میزنه، شاید برگرده. خب این پدر مادر این بچه رو به اندازه مواجه میکنن با اون مسئله، اینه که دیگه مواجه نمیکنن با یه بکسور حرفه‌ای که بزنه دیگه پارش کنه، که مواجه میکنن با یه کسی که اون مقدار از آسیب براش لازم باشه، نه کمتر از اون حد که درش تأثیر بذاره مفیده براش، نه بیشتر از اون حد که آسیبی فوق اون چیزی که برای تنبهش لازمه بزنه. اگه اون بچه هم زیاده روی کنه، پدر مادر مداخله میکنن مثلا. خب این پدر مادر که یه بچه دارن، خب همه حواسشون به همین بچه هست و این رو تحت نظر دارن، تمام آنچه براش لازمه از تشویق و تنبیه و امور که لازم مهیا میکنه، پدر مادر دارن آن به آن تدبیر میکنن. حالا اگه این بچه به جای یه بچه بشه 20 تا، 50 تا، 100 تا، دیگه نمیتونن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون علمشون، قدرتشون، احاطهشون، ارادهشون محدوده. اما اگر کسی علم بی نهایت، قدرت نامتناهی، اراده بی حد و حصر، مشیت قاهر و احاطه نامحدود داشته باشه دیگه براش فرق نمی کنه. یه فرزند، یه فرد، یک مخلوق داشته باشه یا بی نهایت مخلوق. یعنی خداوند به شما همون مقدار توجه داره که گویی هیچ موجود دیگه خلق نکرده بود. اگر خدا تو این عالم هیچ مخلوقی نداشت جز شما، جز یه نفر، اونم شما، به همون مقدار بهتون توجه میکرد که الان هست. در صورت معدوم شدن همه عالم توجه خدا به شما بیشتر نمیشه. و اگر هزار هزار عالم دیگه فوق این خلق کنه، باز توجه خدا به شما کمتر نمیشه. خصلت نامتناهی، کم و زیاد نمیشه. یعنی شما در مرکز ثقل توجه خداوند هست. همون مقدار که این مثلا سلول توی گلبول سفیدی که توی این دست شما حرکت، اونم همون مقدار تو مرکز سهل توجه خداست. همون مقدار که یک سوسک، یعنی توجه خدا محدود نیستش که کم و زیاد بشه، الا اینکه اینی که از کردن توجه تکوینیه. توجه تشریفی و شرافتی و ارزشی خداوند البته به بند بعضی از موجودات به حسب شرافتشون بیشتر از موجودات دیگه ایه. معلوم هرچه قرب موجودی بیشتر باشه، توجه ارزشی حق تعالی که ناشی از سعه وجودی اون موجوده، خب طبیعتا خورشید به شما هم به یک مقدار همون مقداری، الان همه ما در مقابل خورشید باشه و هممون یکسان نور میده به این ذره‌ای که مثلا فرض کن این ذره یک تیکه کاغذ، به این ذره که کمتر نور نمیده، اون تا این ذره به خاطر کوچکتر بودنش از بدن من نور کمتری رو خودش میگیره، او کمتر نمیکنه. هرچی این وسعت پیدا کنه وجودش، اگه این بشه یک دستمال مثلا یک متر در یک متر، خب نور بیشتر میگیره، حرارت بیشتر میگیره، این بیشتر میگیره، او بیشتر نمیکنه. با این توجه پس شما در مرکز ثقل توجه تکوینی حق تعالی قرار دارید و هرچه سعه بیشتر، تقوای بیشتر، به عالم توحید نزدیکتر، شما وسعت بیشتری پیدا میکنید که از توجه حق تعالی بهره بیشتری ببرید. این به این کیفیت. بنابراین توجه خداوند به موجودات دیگری از توجهش به شما کم نمی کند. یا من لا یشغله شأن عن شأن، ای کسی که امری، موجودی، کاری، رسیدگی به کسی از رسیدگی به کس دیگری تو را باز نمی دارد، مشغول نمی کند. مشغولیت، کمتر شدن، حد خوردن، کم و زیاد شدن مال موجود محدوده. بنابراین در نظام احسن شما در مرکز توجه خدا هست. تمام، یعنی یک توجه بی نهایت، یک ربوبیت بی نهایت همواره با شماست. خب اونم کی بود؟ کسی بود که قواعد دستش را نمی بست. یعنی حق تعالایی که وجود نامتناهیه و مسبب الاسباب و مقهور اسباب و قواعد و عوامل و کوب کردن ساعت نمی شود، همیشه دستش برای هدایت، تدبیر، ربوبیت شما بازه، او همیشه با شماست و همیشه به شما برای تربیتتون توجه داره، تربیت جسمی، روحی، ظاهری، باطنی. با این توجه که اون تربیتش هم بر اساس رحمتشه، سلامت رحمته و غضبه، این اگر کسی درک کرد دیگه هیچ چیزی او رو نمیشکنه. این نظام احسن. بعد هر چیزی به انسان میرسه لازمش بوده. اگر من با این مثال که شاید اون جلسه هم عرض کردم، رفتم بیرون یه کسی دو تا زد تو گوشم، همین دو تا تو گوشی رو لازم داشتم، نه یه دونه نه سه تا. همونطور که من اگه بچه‌م سه تا آمپول لازم داشته باشه، نه دو تا بهش میزنم نه چهار تا، همون دو سه سه تا رو لازم داره دیگه. اگر کسی اینطور دید حوادث رو و نظام هستی رو، اصلا کل زندگیش تفاوت میکنه. منتها ما اینا رو الان به زبان میگیم، رفقا هم میشنون، اما گوینده و شنونده چقدر این رو در جانش پیاده کرده، اونه که زندگی رو عوض میکنه، نه گفتنش و نه شنیدنش. البته گفتن و شنیدن انشالله زمینه و منشأ و مبدعی باشه برای اینکه اون حقیقت ها رو کم کم انسان باور کنه، در جانش پیاده کنه. این پس ربوبیت خداست و نظام احسن و تک تک مربوب ها که در تحت توجه تام حق تعالی هستند. با این توجه بلاها اینطوری نیستش که همجور تاس ریخته باشن، قرعه کشی شده باشه، همجور افتاده باشه به جان یک نفر یا یک قوم. بلا برای هر قوم، برای هر فردی وقتی که میاد، دقیقا با محاسبه تمام آنچه براش لازم بوده و به اندازه لازمی که براش لازم بوده میرسه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، نه کمترش براش مفید بود نه بیشترش براش لازمه، اینه که به همون اندازه میرسه. هر چیز تو این عالم مقدرش خداست و خداوندم تقدیر میکنه، بی حساب و کتاب نیست. بنابراین بلاها اینطوری نیستش که به کسی افتاده باشه حالا بگن چون بلا گرفتار شدی حالا خدا در مقابلش اجر میده، نه، این دید غلطیه. این همون دیده که اگه یک انسان این کار رو انجام بده میگیم یک انسان عقده‌ایه. مثلا یکی مثلا 5 تا بزنه تو گوش من، بعد بگه حالا بیا این پول رو بگیر برو کیف کن، میگه چرا زدی؟ میگه شما عقده‌ای هستی، نمیتونی کرمه بدون اذیت بکنی؟ اینطوریه دیگه. این چجور آدم میبگه چون میخواستم خیلی مفت بهت پول رو ندم، گفتم دوستا تو گوشی بزنم حالاتو بگیرم که مثلا حالا این پول رو میخوام بدم و خیلی هم مفت نباشه. این اگه یک انسان این کار رو بکنه میگیم یک انسان غیر کریم، عقده‌ای، پسته. حوادث اینجور نیست، حالا بلا آمده تو صبر کن تو اجر ببری، نه، این از این قبیله. مثل همون سه تا آمپول واکسنی که من باید به بچه‌م بزنم، اگر نمیزدم ظلم بود. منتها حالا البته خاک بر سر ما با این تمثیل ها مال خداوند، با آنچه از خدا صادر میشه مثال نداره، فوق این هاست. ولی از باب تقریب به ذهن، پدری که بچهشو میبره که باید ببره واکسن بزنه که اگر نزنه ظلم کرده، فلج میشه، چه میشه، میگه خب بیا آمپول بزنیم. حالا که آمپولو زدی، حالا که گریه نکردی، یا گریه هم کردی، چه بدونم، حتی بعد و بیرا هم گفتی، جیغ هم زدی، ولی خب حالا بیا من بعد این مثلا آمپول زدی که بایدم میزد، بیا من مثلا این شکلات و این هدیه رو، این جایزه رو بگیرم. اون هست. بعد از بلاها انسان به یک جایزه و نوالی از جانب خدا میرسه، اما نه به اینکه بلا رو داد که حالا جایزه بده، نه، بلا رو داد چون لازمش بود، حالا به کسی که اون از این فرصت استفاده کرد و این قضیه رو باعث ظلم و کفرش نشد، میفهمم به صرف همین که تحمل کردی این مسئله رو هم، رشد رو هم من به شما میدم. این جریان توضیح راجب نظام احسن. و ما چند تا نکته راجب بلاها که باید آدم تذکرش رو داده بشه، یک دو تا نکته دیگه هم عرض کنم. به همین معنایی که عرض کردم، کلمه مصیبت که در قرآن به کار رفته، فعلش هم برای خوبی ها به کار رفته، هم برای امور نامطلوب، یعنی هم برای نعمت و رفاه ظاهری به کار رفته، هم برای بلاها. و انتصب هم حسنتون یا قولو هازهی من اندالله و انتصب هم سیعتون یا قولو هازهی من اندک. اما اسمش که کلمه مصیبت باشه، فقط در جریان امور نامطلوب و ناملایم به کار رفته که کلمه مصیبت باشه. ولی حالا کار نداریم به این مسئله. خود کلمه مصیبت در البته لغتش یه مقداری اختلافاتی هم هست، اما که بعض از اهل لغت گفتن این به معنی هر آن چیزی که نازل میشه. مصیبت مثل نازل است. نازل این چیزی که از بالا میفته، ولی خب چیزی که از بالا بیفته تو سر آدم بخوره درد ایجاد میکنه. نازله رو عمدتاً در بلاها و اینها که بر انسان نازل میشه به کار میبرن. مصیبت هم همینطوره. اما به نظر میرسه شاید بعضی از لغوین هم اشاره کرده باشن که مصیبت به همین نکته اشاره داره که آنچه به انسان میرسه باید باشه و دقیقا سر جاش رسید. از کلمه صوب و ثواب گرفته شده. ثواب با صاد یعنی تیری که به هدف خورد، خطا نرفت، دقیقا به جایی که باید میخورد خورد. مصیب و مخطئ. مصیب یعنی کسی که به هدف رسید، مخطئ کسی که تیرش به خطا رفت. بنابراین مصیبت که حالا در معنای دومی هم پیدا کرده، یعنی به اون معنای اولی این معنای اضافه شده، یعنی اون حادثه‌ای که نازل میشه و در دقیقاً در قرارگاهش، در مقرش فرود میاد، مستقر میشه، اشتباهی جایی نرفته. جریانی که حادث شده و موافق حق و موافق طبع و موافق غرضه که وقوعش در مواردی که واقع شده بالحق بوده، در همونجا فی شأنه آمده، فی محله نازل شده. خب این نکته بد نیست که آدم به این توجه داشته باشه که خداوند نوعاً با کلمه مصیبت هم ذکر فرموده این قضیه رو. خب اما وظایف ما در بحث مصیبت ها، اول وظایف علمیمون رو بگیم. یعنی ما یک سری وظایف علمی، ایمانی، باوری داریم، یک سری وظایف رفتاری. و همیشه تفوق و برتری ایمان بر رفتار روشنه. ایمان حاکمه، علته. پس آنچه در جان بهش معتقد میشیم اون اصله، و اگر اون اصلا درست مستقر شد، رفتار در پیش میاد. اصلا ایمان آمد، عمل صالح محال نیاد. بنابراین اگر عمل صالحی نیامد، خلل در ایمان بوده که نیامد. من اگه واقعا باور کنم که اینجا میخواد زلزله بیاد، خب از اینجا خارج میشم دیگه. پس اگر از اینجا خارج نشدم، خللی در اون باوره هست، یا باورهای خللدار دیگری بهش اضافه شده. خب وظایف ما پس اولش وظایف علمی بود. وظایف علمی نگرشی در حقیقت با ایجاد باور صحیح و باور ایمانی که اینا علت، سبب و پایه وظایف رفتاری و وظایف روحی روانیه. یه سری وظایف اعتقادی داریم، وظایف اخلاقی روحی روانی داریم و وظایف رفتاری و عملی. اول علم و باور و ایمان به این که هر امری فقط به دست خداست. نه که توضیح هم دادیم، حالا اینجا به شماره میگیم چه نفع چه ضرر، چه خیر چه شر، و جز حق تعالی هیچ کس نمیتونه چیزی را ایجاد کنه، نفعی را یا ضرری را دفع کنه، هیچ سببی بر او غالب نمیشه. این را در فراوان در قرآن داریم، این حقیقت را. مثلا در سوره، در مورد بلاها در سوره یونس میفهمند که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خداوند ضرری برای تو بخواهد به تو برسد، جالبم هست، ضرر را با یمسسکه به کار میفهمد، نمیفهمد و یورد کالله و اراده کند خداوند که ضرری به تو برسد و این یمسسکه الله. مس یعنی خیلی گذرا به تو این چیز بخواد برسد، اگر بخواد یه ضرری نه در تو رو سوخ کنه، همینجور تو رو مس کنه، لمس کنه و بره. فلا کاشف له الا هو، که این باب رحمت خداست، کسی نمیتونه اون رو برداره. و این یورد که، و اگر اراده کرد که خیر به تو برسه، به خیرن، فلا راد لفضله، فضل او را کسی نمیتونه رد کنه. بعد یصیب بهی من یشاء من عباده، میرساند اون فضلش را و یا ارادهش را، فضلش را به هر کسی از بندگانش که بخواد، و هو الغفور الرحیم. پس این باور شماره یک. اینایی که میگیم اینجا سریع هم رد میشیم، شاید الان اینجا 10 تا 20 تا باور را با هم مرور کنیم، اینا گفتنی نیست، شدنیه، باید این باور بشود، یعنی اینقدر آدم بگه تا بشه. قبلن هم گفتیم عدل اونی نیستش که انسان بگه که خدا، عدل آن است که هر چیز جای خودش باشد. حضرت میفهمن العدل و الله تتهمه، عدل زمانی در تو نشسته که هیچ وقت خدا را متهم نکنی. ما هم تو امتحانات قرار نگرفتیم، تو امتحانات که قرار بگیریم، اون وقت این عدل چنان در جان ما نشسته باشه که نگیم خدای چرا اینجوری کردی. پس یک عدل نظری فکری داریم که سر کلاس میگیم، یک عدل واقعی حقیقی وجودی داریم که در جانمون نشسته باشه. اینا رو باید هی آدم تمرین کنه، اینقدر بگه تا بشه، اینقدر روش فکر کنه، اینقدرش به خودش تلقین کنه که جان این رو بپذیره. خب دو، خب هر امری به دست خداست و خصوصا بلاها به اذن الله پس محقق میشن. این هم در جاهای مختلفی از قرآن هست که میفهمد که مثلا در سوره آل عمران میفهمد که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، آنچه در روز نبرد وقتی که دو گروه با هم مواجه شدن، هر چی به شما رسید، از کشته شدن و زخمی شدن و یه دونه جراحتی که در پای یه نفر ایجاد شد، همش فبإذن الله بوده، خارج از اذن خدا نبوده. همین باور رو که کسی داشته باشه واقعا حالش عوض میشه، بلکه بالاتر از اذن. این اذن را توضیح میده که این اذن یعنی چی. این اذن نه اینکه کس دیگه ای کار انجام داد و خداوند اذن داد، مثل اینکه مثلا من معلم به هم اجازه میده، میگه که برو اون مثلا کتابو بردار بیار. کتابو من آوردم ولی به اذن کی بود؟ به اذن معلم بود. میفهمد این چنین اذنی فکر نکن هست، نه اذن تکوینی، نه اذن اعتباری که کار مال کس دیگه است، فقط یک کسی امر کرد، نه کرد یا اجازه داد. و این اذن در حقیقت یعنی از جانب خود خداست. اون بلایی که به شما رسید، مصیبتی که شما رسید و خدا اذن داد، یعنی خود خداوند از جانب خودش این رو به شما داد که میفهمد. این البته آیش توضیح مفصلی هم داره، ولی حالا ما فقط آیش رو میخونیم. در جاهای مختلفی داره این قضیه رو که من عند الله و این تصبهم حسنتون یقولو هذهی من عند الله. اگر خوبی بهشون میرسید، به افراد ضعیف الایمان یا منافقین میگفتن که این از جانب خداست. و این تصبهم سیئتون یقولو هذهی من عندک. اگر یک بدی بهشون میرسید میگفتن این از جانب شماست یا رسول الله، یا مثلا فال بد بزنن یا بگن بی تدبیری شما باعث شد. بعد قرآن میفرد قل کلون، چه سیئه چه حسنه، چه حادثه خوب چه شر، کلون من عند الله. و کسی که این رو نفهمه آدم نفهمیه. فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چجور قومی هستن که اصلا نزدیک هم به این نیستن که فهم کنن و درک کنن این حقیقت رو. خب پس یه پله بالاتر به من عند الله هست، از جانب خداست. یه پله بالاتر یا هم وزن این از زاویه دیگه، بلکه خود خدا اصلا برای ما نوشته، خودش اصلا خواسته، خودش اصلا این رو تقدیر قطعی کرده که این به بنده و شما یا کس دیگری به این کیفیت برسه. که اینم در جاهای مختلفی بیان شده. مثلا بفهمد که قل، این آیات بعضیاش راجع تو فضای جنگ، بعضیاش تو فضای مجادله با کفار، فرق نمی کنه. حقیقتی که بعد تذکر میده مختص به اون موضوع نیست، یک حقیقت عامی را تذکر میده، اون بسترش حالا هرچی میخواد باشه. میفهمد که و انتصب که حسنتون تسوهم و انتصب که مصیبتون یقول و قد اخذنا امرنا من قبل و یتولا و هم فرحون. با کنش منافقین رو میفهمد که اگه به شما خوبی برسه ناراحت میشن، اگر بدی برسه میگن که ما خوب شد که از قبل راه روش خودمون رو جدا کرده بودیم و خوشحال میشن. بعد میفهمد که قل، حالا شما بگو، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ چیزی به ما نمیرسد الا این که خداوند برای ما کتب کرده، خدا نوشته. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ چیز از رفاه، از ثروت، از امور ظاهری باطنی، از اینکه این شغل رو یک دفعه من موقعیتی پیش آمد، یکی آمد راهنمایی کرد منو، رفتم تو این فضا، رفتم تو اون فضای دیگه ای، تمام اینها رو خدا برای ما نوشته، از جانب خودشه، من عند الله هم هست، خودش هم نوشته، یعنی آگاهانه هم نوشته، علم مطلق برای من این رو رقم زده، تدبیر و تقدیر کرده. هو مولانا، او مولای ما این کار را کرده، او میخواد ما رو چیکار کنه؟ به ولایت برسونه. این تعلیق حکم بر وصف هم نکته مهمیه. یه وقتی مثلا میگن که روزی ده من به من گفت برو فلان کار رو بکن، وقتی که اینو میگه یعنی میخواد اونجا به من روزی بده. وقتی که میگن مهندس مشغول تدریس شد، یعنی درس مهندسی میخواد بده دیگه. وقتی که میگن فیزیکدان رفت سر کلاس، یعنی میخواد کلاس فیزیک شروع بشه دیگه. توجه فرمودین؟ تعلیق حکم بر وصف یعنی وقتی که میگه هو مولانا، او مولای ماست، یعنی ما رو میخواد او به مقام ولایت خودش برسونه با این حوادث. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بعدم میفهمد قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. توضیح میده اون مولای ما، حالا اینجا مصداقش تو جنگه، میگه شما منتظر چی هستین؟ به ما یکی از این دوتا خوبی ها میرسه، یا حسن شهادت و به لقاء خدا رسیدن، یا حسن پیروزی و فتح و خادم دین شدن. و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. به شما هم دقیقاً آنچه میرسد از جانب حق محض میرسه، که یا عذاب است به عذاب اخذ الهی یا به دست ما. فتربصوا انا معكم متربصون. پس اینا باید یقین کنیم که ما در فضای آنچه اتفاق برای ما میفته در حقیقت عین آن چیزی است که خداوند رقم زده و خواسته. مشابه این در سوره همین سوره پایانی جزء 29 بعد این تیکار رو چیز تمامش بده. سوره تغابن آیه 11 اینجوری میفهمد که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. هیچ مصیبتی برای هیچ احدی نمیرسد و اصابت نمی کند به هدفش که اون فرد یا قوم باشد، مگر اینکه به اذن الله هست. و من یؤمن بالله یهد قلبه. این چقدر زیبا هم هست. میتونه از کسی به این ایمان داشته باشه و به خدا ایمان داشته باشه، در مصیبت ها از هم نپاشه، خداوند قلبش رو هدایت میکنه، خود خدا عهده‌دار این هدایت پاداشی میشه. والله بكل شيء عليم. بلکه این تقدیر از ازل صورت گرفته، که یعنی ازلا این نوشته شده، حالا این به ما رسید. در سوره حدید این جریان که می فهمد ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. هیچ مصیبتی نمی رسد در زمین از مصیبت های آفاقی، ولا فی انفسکم، مصیبتی که در جان شما اتفاق بیفته، هیچ مصیبتی تماما همه رو در بر داره میگیره. یعنی این لسان حسره. یعنی تمام مصیبت ها اینطوری است که هیچ کدومشون نیست الا این که فی کتاب من قبل ان نبرأها، در کتابی مکتوب شده که مثلا لوح محفوظ باشه، قبل از این که اون مصیبت خودش ایجاد بشه اینجا اون تقدیر شده بود و قضا شده بود و این قضا بر اساس اون قضای حتمی تقدیر شد و رسید. ان ذالک علی الله یسیر. و این بر خداوند خیلی ساده و راحت است. اینم البته این آیه جز آیات خیلی عمیق و پرمطلبه. ما در اینجا بنام بر ورود به تفسیر دقیق آیات نداریم دیگه، بعدا آیات رو که میخونیم دوستان هر کدوم خواستن خودشون به تفاسیر مراجعه کنن، مطالب عمیق و دقیقی که در آیات هست رو ملاحظه کنن دیگه. منشأش هم چیه؟ فرمود که منشأش فضل حق تعالی است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. قبلش اینجوری میفهمد که سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این بهشتی که میگم به سوش شتاب کنید و سبقت بگیرین و بشتابید، این فضل خداست که به هر کسی که لیاقت و قابلیت داشته باشه اعطا میشه. والله ذو الفضل العظیم. بعد این آیه رو میفهمد که ما اصاب من مصیبت، یعنی به سوی اون بهشت میخوام ببرم. بعد داره میفهمد که یکی از اون مواردی که سبقت شما را به بهشت محقق میکند این است که این در این مصیبت ها شما صبر و توجه به خداتون رو از دست ندین. پس منشأش فضل حق تعالی است. منشأ دیگرش مغفرت و رحمت حقه. در اون آیه که خوندیم و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. صفت مغفرت و رحمت خدا میخواد اعمال کنه، این مصیبت ها هم در نتیجه منشأ مصیبت ها و بلاها، چه بلاهای خیر که ما دوست داریم چون ما با خوبی ها مبتلا میشیم، مبتلا هستیم به سلامتی، مبتلا هستیم یعنی امتحان داریم میدیم با سلامتی، با رفاه، با نعمت، با خوشی، با امنیت. گاهی وقتا هم مبتلا هستیم به فقر، مرض، ناامنی، خوف، امثال، یعنی با اونها داریم امتحان میشیم. پس منشأ همشون مغفرت و رحمتن، چه خوبها چه بدها. بنابراین خیر و رحمت بلا به صورت کلی که در جاهای مختلفی این معنا رو تذکر میده که بلاها قطعا اینا خیره. مثلا میفرماد که تو همون آیهی که عرض کردن که میفرماد که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. حسن داره، خوبی داره. یا مثلا میفهمد که در اینجا بازتر میفهمد هر بلایی به هر کیفیتی به هر کسی برسه اگر خصوصا ایمان داشته باشه که قطعا براش یک خیر بیشماریه، خیر رحمت برکت راه کمالش رو باز میکنه. میفهمد که شما از امر رسول خدا کسی حق نداره تخلف کنه و کسی امر رسول خدا رو و جان و شریف رسول خدا رو بر خودش ترجیح نده، حتما باید ترجیح بده. کسی نباید کار خودش، حرف خودش، امر خودش، جان خودش رو مرغوب تر از جان رسول خدا بدونه، امر رسول خدا بدونه، فعل رسول خدا بدونه. میفهمد چرا؟ ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله. به خاطر اینکه وقتی که در راه خدا هستید، ایمان دارین، به هیچ مؤمنی نمیرسد ظمأ، تشنگی، در یک جایی به تشنگی مبتلا بشی، ولا نصبون، خستگی، رنج، ولا مخمصتون، گرسنگی و فشار جوع فی سبیل الله، ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، و هیچ گامی نمیگذارن در جایی که کفار ازش ناراحت میشن، ولا ینالون من عدو نیلن، به هیچ عدوی نمیرسن، دست پیدا نمیکنن، هیچ کاری نمیکنن، هیچ مسئله مشکلی براشون پیش نمیاد، الا کتب لهم بهی عمل صالح. خدا میخواد با این گرسنگی، با این تشنگی، با اون خستگی، با اون رنج و زحمت و هر چه در راه ایمانشون براشون پیش میاد براشون عمل صالحی براشون حتمی و قطعی براشون ثبت کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و خدا اجر محسنین را که ضایع نمی کنه، قطعا اینطوری. خب جمع‌بندی همه اینا چی میشه؟ این اینا همه اینایی که تا حالا گفتیم چی بود؟ ایمان‌های ما نسبت به مبدأ فاعلی مصیبت‌ها که حق تعالی باشه. جمع‌بندی همش حالا چرا به اذن الله من عند الله و خدا نوشته و امثال اینها؟ به خاطر این است که باید به این جمع‌بندی برسیم، ایمان پیدا کنیم به این که از جانب خدا بودن و همه حوادث و از خدا نوشته، به خاطر این است که همه موجودات و همه حوادث از آن خدا، یعنی مالکیت حقیقی مال خداست. همه چیز، چه ما خودمون، چه افعالمون، چه رفتارمون، چه قوای ما، سلامتیمون، صحتمون، قوه فکرمون، قوه خیالمون، قوه بویاییمون، شنواییمون، چشممون، قوه باصرمون، خودمون، قوامون، افعالمون، رفتارمون، همه چیش از آن خداست. هیچ کس مالک هیچ چیز نیست و به خدا هم رجوع میکنه، ملک به مالکش رجوع میکنه دیگه. مالکیت واقعی خدا را اینو بفهمیم. ما مالک هیچ چی نیستیم، حتی مالک این دست و پای خودمون، حتی مالک قوای خودمون، حتی مالک نفسهای خودمون. هیچ کس مالک هیچ چی نیست. اتفاقا وقتی خداوند میخواد ربوبیت خودش رو توضیح بده و حمد مستقر بر خودش رو توضیح بده در سوره هم، یکی از مواردی که ذکر میکنه همین مالکیت خودش بر نظام وجود. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک هم. اگر این رو درست فهمیدیم و بهش با فهمیدیم و نه فقط فهم ذهنی ناقص، قلبن هم فهمیدیم و بهش ایمان آوردیم که همه چیز از آن خداست. این انا لله و انا الیه راجعون، قرآن درست و دقیق صحبت میکنه، ما غلط ترجمه میکنه، میگه ما از خداییم و به سوی خدا. از اینجا نیست، نمیفهم انا من الله و انا الیه راجعون. از نه که او نگفته که برا فهموده انا لله، از آن خداییم، مال خداییم. نه اون از باشه که من میشه از. خب طبیعتا در مقابل الا من میاد. شاید هم مترجمینی که از ترجمه کردن مترجم به الا ترجمه کردن. البته این از هم بی چیز نیست، بی جا نیست اینجا، ولی باید اون از آنه بیاد. از آن خدا هستیم، از او هم صادر شدیم، به او هم برمیگردیم. هم معنای من رو باید در اینجا داشته باشیم و هم فوق اون معنای لی که لام مالکیته. اتفاقا همین روح ایمانیه که صبر را ایجاد میکنه، همینه که اصل آیه مصیبت ها همینجاست که در سوره بقره است. میفهمد که بعد از این که میفهمد از صبر و صلات کمک بگیرین، واستعینوا بالصبر والصلاة، بعد میفهمد که یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. حالا میخواد صابر را توضیح بده، چون صابر در فرهنگ عرب خیلی ارزشمنده. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر صابرین اجر بغیر حساب است. حالا این بغیر حساب معنایی داره که فعلا کنند. برای من خیلی مهمه که انسان به مقام صبر برسه. بعد میفهمد یا ایها الذین، تازه برای مقام بالاتری از صبر و صلات کمک بگیرید، یعنی خود صبر و صلات را حاصل کنید، ازشون استعانت بگیرین، معلومه برای یک چیز دیگه ای میخواد به انسان برسه. بعد ان الله مع الصابرین، این یک نکته. دوم، پس از لحاظ عملی میگه برای رسیدن به مقصود از صبر و صلات کمک بگیرین. بعد نکته دوم، پس یک کاری که باید در مصیبت ها انجام داد تمسک به صبر، صبر کردنه، که باید اینو توضیح بدیم چیه بعدن عرض میکنم. یکی استعانت از صلاته، باید الان نمازها بیشتر بشه. اگه قبلا کسی نماز مستحبی نداشت، الان حتما داشته باشه، نمازهاش پررنگتر بشه، با حالتر بشه، با توجهتر بشه. حالا اینا تو وظایف عملیه که بعدن خواهم گفت انشاءالله. از لحاظ عملی میفهمد دو تا کار، صبر، استعانت از صبر و صلات، نماز. اما این صبر و صلات چجوری محقق میشود؟ دو تا پایه ایمانی داره. پایه ایمانی اولش اعتقاد به معاده. مثلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. فکر نکنید کسی که مرد شهید شد، این مرگ در حقیقت مرگ در راه خداست دیگه، شهادت اموات، که در حقیقت اعتقاد کلیه به معاد که هیچ چیزی، باور به این که این حق، معاد حق است، موت حق است، انتقال حق است، و فوق این باور اینکه هیچ امری، هیچ تلاشی، هیچ حرکتی در راه خدا نابود نمیشه. خب لیس للانسان الا ما سعا، سعا، سعی کرد. نه لیس للانسان الا ما عمله، سعیش مهمه، نه اون چیزی که محقق شد. گاهی وقتا سعی میکنه چیزی حاصل ممکنه نشه، خود عملش، عمل درونیش و عمل بیرونیش، اما اون نتیجهش مهم نیست دیگه، سعیش ارزنده است. اگر بدون هیچ سعی، هیچ تلاشی نابود نمیشه، خب اونجا صبر درش شکل میگیره دیگه، چه صبر در حین عمل، بر سختی های عمل، میدونین گم نمیشه، از بین نمیره، ولو این که به نتیجه نرسه. اینه که انبیا مثلا یکی از مصیبت هایی که ما اصلا نمیتونیم درک کنیم برای انبیا این بوده که میدانستن این هدایت نمیشه، به تو لحظه آخرم تلاش میکرد. به چیز عجیبیه، به اسرار قدر آگاه بودن، میفهمیدن که اهل هدایت که اهل هدایت نیست، میداند این ابو جهله، ولی عین این که برای ابو ذر تلاش میکنه برای اونم تلاش میکنه. مثلا ما باشیم مثلا محال کار بکنیم، یعنی یقین داشته باشیم، به علم قطعی نه احتمالی، یقین داشته باشیم این فرد به هیچ عنوان هدایت نمیشه. خب مگه بیکار؟ این چه چیزه؟ جز اسرار وجودی انبیایی که همین هست. بعد پس یکی این اعتقاد، این روح ایمانی صبر ساز است. اگه کسی میخواد صبر درش ایجاد بشه، یک روح علمی میخواد، ایمانی میخواد. پس ایمان به معاد و اینکه هیچ امری از بین نمیره، هیچ چیزی زائل نمیشه تو این عالم، هیچ کار خیری مثقال ذره باشه، و از این مهمتر اون وقت این آیه است. بعد میفهمد این آیه ابتلا رو وسط گذاشته، بعد یک روح ایمانی دیگه در نهایت میگه ولا نبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. خب بالاخره شما رو قطعا می آزم. این آیه هم بسترش در مورد شهادت و جهاد و این هاست دیگه. من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس مرگ و میرها و ثمرات که حالا یا اولاد و بستگان باشه یا ثمرات به معنی میوه ها و ثمره های مالی باشه. و بشر الصابرین، اونجا گفتش که ان الله مع الصابرین، حالا بفهم بشر الصابرین. خب بشر الصابرین کیا هستن؟ توضیح میده الذین اذا اصابتهم مصیبتون، وقتی که مصیبتی بهشون میرسد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، توجه به مالکیت قطعی و مطلقه حق تعالی دارن. چرا به اذن الله؟ چون همیشه مالکش، مالش هم نه مال اعتباری، مال حقیقی، که مالکیت حقیقی یعنی اون ملک از مالک قابل انفکاک نیست، انفکاکش مصابه از بین رفتنش. مالکیت حقیقی نزدیکترین مثالش که این مثال بازم عینش نیست، مثل مالکیت ما نسبت به این صورتهایی که تو ذهنمون تصور میکنیم. مثلا یه باغ، یه انسان تصور میکنیم، ما مالکشیم، او اصلا نمیتونه از ما کنده بشه. کنده شد همین که ذهنمون رو، توجهمون ازش برداشتیم، او از بین رفت. این میشه مالکیت، شبیه مالکیت حقیقی. گرچه ما هم باز نسبت به همون صورت چی داریم؟ مالکیتمون حقیقی تاب نیست. مالک حقیقی همون صورت حق تعالی است. نمیشه دو تا مالک حقیقی بر یک ملک مستقر بشن، اصلا محاله. ما مالک اعتباری هستیم، ولی این اعتبار خیلی نزدیکتر است به مالکیت حقیقی از سایر مالکیت ها. من مالک این کتابم، مثلا مالک دستمم، مالک کارمم، مالک تصوراتمم. از همش ضعیف‌تر این کتابه که میشه اصلا قابل دزدیه، قابل سرقت، قابل جابجایی، قابل فروشه، میشه ملک از مالک جدا بشه. ولی وقتی که کار من مال منه، مثلا حرفی که زدم مال منه، این حرف انفکاکش از من خیلی سخت‌تره، دستم انفکاکش سخت‌تره، گرچه ممکن است. همینطور بریم داریم به مالکیت حقیقی نزدیک‌تر میشیم تا به مالکیت مثلا توی تصورات ذهنی که آدم مالکشه. مالکشه یعنی ایجادش کرده و مملوکش با تمام وجود وابسته به اون مالک. به این توجه اگر بکنن که همه چیز من و تمام متعلقات من، از قوای من، از حالات من، از افعال من مال خداست و همه هستی، اینو توجه کنه، خب معلومه دیگه از چیزی ناراحت نمیشه. ما کی ناراحت میشیم؟ کی نمیتونیم تحمل کنیم؟ وقتی که فکر میکنیم چیزی مال ماست، از ما جدا شد، ناراحتی داره دیگه از اون. و الا این تحویل داره، زحمت کشی که تو بانک کار میکنه، روزانه شاید چند صد میلیون تومان به افراد پول بده، سرسوزن هم ناراحت نمیشه، احساس مالکیت نمیکنه، تو دستش آمد و رفت. این صوری که تو ذهن من میاد، کارهایی که در جان من اتفاق میفته و اموری که به من متعلقه، از سلامتی و قوایی که دارم، از قوای فکری و قوای روحی و قوای بدنی مثل باصره و شامله و حاسه و امثال اینها، همش مثل همون تحویل داره تو بانک آمده، در این محل فعلا ظهوری کرد. بعد اگه اونا رفت دیگه ناراحت، اینجا چی شکل میگیره؟ اینجا اگر کسی به این توجه کنه، بعد اون وقت اصل صبر اینجا شکل میگیره، چون اصلا دیگه میداند که مال خودش نبود و رفت. بشر صابرین را توضیح میده روح صبر چه شکلی شکل میگیرد. با این شکل گرفتن این باور که قالو، قالو یعنی گفت، نگفتن یعنی معتقد شدن، با جانشون این رو درک کردن که انا، ما چه برسه به خود اصل وجود ما، چه برسه به متعلقات ما. اصل وجودمون وقتی که از آن اوست، خب بند و بیل ها و حواشی و زوائدش هم خب معلوم به طریق اولا مالونی دیگه. انا لله، از آن خدا بودیم و هستیم به ملکیت حقیقی و از او هم صادر شدیم، به او هم ملک برمیگرده. حالا این رجوعش به چه کیفیت باشه؟ باشه، هر چه کیفیتی میخواد باشه. بعد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. صلوات و رحمت، این آیه توضیحات دیگه داره، شاید یه وقت دیگه بازرس. بنابراین روح شکل دهنده و ایجاد کننده صبر طبق این آیه کریمه دو تا مطلبه، یکی توجه به معاد و اینکه هیچ چیزی از بین نمیره و گم نمیشه، بنابراین هیچ سختی سخت نیست چون داره معامله میکنه و داره میماند. و دو، از اون مهمتر شاید باید بگیم، یک، باور صحیح به مبدا و مالکیت مطلقه مبدا و اینکه از همه چیز از آن اوست، همه چیز از او صادر شده، همه چی هم داره به او برمیگرده، جای گم نشد. اگر چیزی رفت چیزی گم نشد. فوت کلمه غلطه، کسی فوت نمیشه که، از بین نمیره که، وفات میشه یعنی کاملا اخذ شد، تازه حفظ شد، از محدود رفت به عالم وسیع تر. یعنی هم توجه به مالکیت حق تعالی، هم توجه به آنچه از جلوی چشم ما رفت، رفت به موطن اصلی خودش، به مرجعش، به قرارگاهش، به آرامگاه خودش، اونجایی که باید برود، اونجایی که براش بهتره. این باورها، پس دو تا باور که روح شکل دهنده صبره، مقوم صبره، ایجاد کننده، روح ایمانی توحید مالکیت حق تعالی و توحید در رجوع به حق تعالی، همه به یک جا میرن. بعدم به قرارگاه که میرن همه هم همونجا میرن، یعنی همه دوباره اونجا همدیگر رو پیدا میکنن، همه به همون جایی که باید رجوع کنن رجوع میکنن. اینجوری هم نیست جاهای مختلف رجوع کنن، به یک مرجع رجوع میکنن. این دو، این روح ایمانیه، بحث مبدعیت و بحث معاد، این دوتا. پس ایمان به مبدع به این کیفیت که گفته شد، ایمان به معاد به این کیفیت که ایجاد عرض شد، اینا حقیقت صبر را ایجاد میکنه. اینا از حیث اعتقادی و علمی و نظری، از حیث عملی هم صبر و صلات، نماز، اینا صبر رو ایجاد میکنن. خود صبر و صلات هم در انسان حقیقت رو ایجاد میکنه که به حق تعالی، یعنی از این مصیبت یک جهشی میکنه، خودش هم به سمت خداوند رشد میکنه. در حقیقت مصائب یک لطف بیکرانیه که خداوند در حقیقت هی به ما میگه که من مالکم، همه چیز از آن منه. قل الله خالق کل شیء، قل له ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست همه چیز. ولی این تو گوش سنگین ما فرو نمیره، مثل این واحدهایی که تو دانشگاه به صورت تئوری و عملی بیان میکنن. دو واحد تئوری اول میبرن به انسان میگن که مثلا آناتومی مثلا سر و گردن اینطوریه، اینجا مثلا این شکنج ها در مغز هست. خب این آدم هرچی فکر میکنه اونطور که باید جا نمیفته. بعد میبرنش سر واحد عملی، سر یک جسدی یا سر یک مثلا نمادی از انسان، این مغز رو باز کردیم، اینا این شکنج ها، این چین، این مثلا مخ، این مخچه، این بصر و نخا هم ساله. خداوند در حقیقت با مصائب دو واحد عملی توحید به ما میخواد یاد بده، درس مصائب. یعنی یکی سر کلاس نشسته بحث توحید مالکیت یاد میگیره و خداوند تمام صحنه هستی را کلاس آموزشی قرار داده، واحدهای عملی. خیر به آدم میرسونه، میگه ببین دعا، وقتی که میگم او سمیع و دعاست، اینجوری دعا کردی بهت این خیر رسید. یاد بگیر، با جانت دیگه این دفعه یاد بگیر، نبشنو. این گناه را کردی، این بلا رسید. این واحده، واحد درسیه. میگه گرفتم تا ببینی که مال تو نبود. فکر میکردیم انما اوتیته على علم عندي، خودم به دست آوردم، مال منه. میگه تو باید به توحید برسی. اینا هم درسش. وقتی با قبرستان انسان درس میگیره، کلاسه. با بیمارستان کلاسه. با مریضی که برای خودش پیش میاد، یا واحدهای عملیه که تو لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بعد اصل کلاس هم اینه، چون اون کلاس ها که ما را ننداخت کرد، به جانمون فرو نرفت، باید اصلا ممنون بلاها باش، شکرگزار بلاها باش. در کنار اون همه واحدهای نظری که به جانمون از خوندن آیات و روایات و بحثها و درسها راه نیافت، با این واحدهای عملی، این واحدهای عملی رو برامون میگذرونه تا حقیقت توحید به جان رسوخ کنه، به جان رسوخ کنه، نبره تو گوشت. خوشا به حال این که این کلاس ها رو پیدا میکنن و از این کلاس ها درس میگیرن. اونی هم، اون توحیدی هم که به جان رسوخ کرد میشه سرمایه ما، وگرنه اون چیزی که حفظ کردیم و باش مانور رو منبر دادیم و تو کلاس دادیم و اینا، که اینا برای همین مانور دادن ها خوبه. اون که با یک آلزایمری از بین بره که به درد ما نمیخوره. سرمایه اصلی ما اونی که در جان ما حک شده باشه، ایمان. ایمان یعنی باورهای به جان رسیده، با جان عجین شده. اینطور یه همچی لطفی داره بلاها، که شنیده ها رو به حقیقت قلب میرسونه. اگر کسی درس ازش بگیره، اگر کسی درس بگیره، تمام عالم مدرسه توحیده. هر که نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. اون که عملا داره میبینه نفهمید و معتقد نشد، با شنیده سر کلاس معتقد میشه، میفهمه، عوض میشه، محاله. اصل درس ها اینجاست، چون اینا واحده عملیه. اون درس هاست. چه لطفی میکنه خداوند به ما. البته ما امیدواریم که بلاها هم قابل تحمل باشه برای ما، یعنی قابل تحمل به این معنی که در اون بلاها درس بگیریم، نه پشت کنیم، نه اینکه فرار کنیم. همین که در بلاهای خیر بیشتر همه مبتلا بشن، ما حق نداریم دعا کنیم که خدا به ما سر اون بلا بریز. یه همچی چیزی رو نه عقل حکم میکنه، نه شرع همچی دستوری به ما داده. هیچ وقت ما حق نداریم بریم دکتر بگیم ما آمدیم 30-40 تا آمپول به ما بزنه. اما اگر کاری کردیم، مریضی شدیم که اونجا آمپول باید میخوردیم، اونجا نباید از آمپول دیگه فرار کنیم، باید بگیم بله حالا این آمپول رو به ما بزن و شاکریم از این آمپول، نه اینکه معترض باشیم. بلاها وقت خودش میاد، وقتی که نیاز به آمپول داریم میاد دیگه. نباید در حین سلامتی آدم کاری بکنه که به آمپول برسه، و نه وقتی که اگر خدای نکرده کاری کرد به آمپول رسید بگه این آمپول بیجا میکنیم به من بزنیم نمیرم زیر بارش. نه، باید بگه بعدم تشکر کنه از این آمپولی که زدین به من، که چند منظورم هم بود، هم این که سلامتی رو به دست آوردم، بهتر شدم، خوب شدم، هم این که قدر سلامتی با عافیت را بدانم. نباشه باز کوتاهی کنم، باز دوباره به آمپول و جراحی منجر بشه کار. اینا یه بخشی از وظایف علمی ما راجع به حق تعالی و شاکر بودن حالا اون وظایف عملی اونا، نگرش های ما نسبت به حق تعالی، رابطه بلاها با حق تعالی، یعنی در حقیقت به علت فاعلی مصیبت ها و بلاها اگر نگاه کنیم، باید چجوری نگاه کنیم و چجوری این باورها رو در خودمون ایجاد کنیم. اون دو بخش دیگه که علت این مادی و علت غایی بلاها چه نگاهی، چه باوری باید در نسبت به اونا داشته باشیم در بلاها، که انشاءالله در بخش بعد عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.